پزشکی در ایران همکاران خوب من با شما عزیزان خواهند بود.
حجره
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام دارم به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به برنامه حجره خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخر هستم که امشب در خدمت شما باشم با برنامه حجره. یه هشتگی ترند شده توی این چند روز و من نمیتونم واقعا خیلی چیزا رو بگم، فقط میخوام بگم که خانم شما اظهار نظر در رابطه با ایران نکن. امروز میخوایم در برنامه حجره بپردازیم به چادر مشکی، منتها به چالش ها و رانت های تولید و واردات اون تو ایران. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 و 2265-2285 شماره تلفن های ما که از طریق اون میتونید ما رو دنبال کنید. امیر آقای سلام.
ارادت های مسعودی عزیز، من هم عرض سلام ادب و احترام دارم به شما و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه حجره. سلامی هم دارم خدمت میهمانان حاضر در استودیو. آقای مسعودی، همونطور که گفتین امشب میخوایم درباره مافیای چادر سیاه در بازار صحبت کنیم. این سوال رو من از مخاطبان دارم که اگر مصرف کننده چادر مشکی هستید وضعیت بازار این محصول یعنی چادر مشکی رو چطور ارزیابی میکنید که شنوندگان ما میتونن به سامانه 301035 پیامک بدن و از این طریق با ما در ارتباط باشن.
متشکرم، خیلی ممنون. شعب دارابیان سلام.
بر هر خون که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما آقای مسعودی نازنین، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. روزگار روزگار کرونا، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و در کنار خانواده لحظات خوشی رو سپری کنم. من هم
امشب کرونایی‌ها، یا منظورتون همه مردم؟
همه مردم ایران انشاءالله که سلامت باشن، از کرونا در امان باشن و لحظه های خیلی خوبی رو داشته باشن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شنوندگان عزیز هستم و حالا با توجه به آیتم های برنامه اضافه خواهم شد.
خیلی ممنون، متشکرم. جواب دارم بیان. در رادیو صدای ما رو از پشت ماسک میشنوید و پویش رادیو ماسک رو هم فراموش نکنید، دنبال کنید. تو صفحات مجازی قرار هست امروز بس بپردازیم به چالش و رانت های تولید و واردات چادر مشکی در ایران. البته این بحث تولید و واردات تو صنایع مختلفمون ماجراهای مختلفی داره. چادر مشکی هم به عنوان یک محصول، یک کالا یا به عنوان یک پوشش، حالا در واقع از نظر عفاف اگر بخوایم بررسیش بکنیم، برای ما بسیار قابل اهمیت.
عده‌ای از اهالی بازار معتقدند در صنعت تولید چادر مشکی یک تابلوی نامرئی ورود ممنوع وجود دارد و هر کسی از آن عبور کند آینده روشنی در انتظارش نخواهد. وقتی با بازاریان درباره تولید یا واردات چادر حرف میزنیم، آنها ما را به مفهوم رانت ارجاع میدهند.
مافیاست. چرا 30 ساله نمیدن کاخونش بزنن؟ پر مصرف ترین پارچه برای مملکت. آقا چیه؟
چادر مشکی.
چادر مشکی بیشتر تا مانتو داریم.
ما نمیشه ژاپنی میبریم، درسته؟
این کره‌ست.
بچه نمیشه الگانس ژاپن.
می نویسه ژاپن، ولی کار ژاپن نیست، کار کره است.
چادر نماز خارجی هم داری؟
چادر نماز خارجی هم داری؟ بله.
کجاییه یعنی؟ چینی ها برای ما چادر نماز هم میزنن؟
نه، با سفارش بریم برای ما میزنن.
مهندس دانایی هوشیار، مدیرعامل یکی از کارخانه های نساجی تولید چادر سیاه میگوید
یه قسمتش مسائل و مشکلات ناشی از واردات مواد اولیه است. نوع دوم مشکلات ما برمیگرده به رقابت های ناسالم در بازار عرضه هست، مثل واردات قاچاق. مشکل سوم هزینه های مترتب به تولیده، مثل هزینه های تأمین اجتماعی، مثل مالیات های سنگین، مالیات بر ارزش افزوده.
وقتی پای صحبت بازاریان می نشینی، حرف های جدیدی درباره مافیای پارچه چادر می زنن.
هست آقا جون، الان 90% جنسای ایران از طریق قاچاق تامین میشه.
چجوری؟
دیگه من قاچاقچی نیستم، میدونم که خودشون میدونن. قانونی نمیاد. اینو میدونم من.
قانونی
آقا شما قانونی میاد، یادتون میادی؟
آقا قانون میاد ولی زیراوی میاد.
تشکیلات چی میاد؟ همون دیگه.
ببین از توسط قانون داری وارد میشه این جنسا همشون، ولی زیراوی میاد.
کانتینه میاد میره، همینبارم میرن آزاد میکنن میرن. این مسائلی از خودم نمیتونه چیز دیگه.
پاسخ خیلی از ابهامات درباره مافیای چادر سیاه در ایران همچنان ناپیداست. پس لطفاً برنامه حجره امشب رو از دست ندید.
خب سلام مجدد به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. متشکر از امیر آقایی بابت تهیه این گزارش و میهمانان عزیزمون رو به حضورتون معرفی کنیم یک به یک. آقای مهدی رضوانی دبیر شورای بین الملل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. آقای رضوانی عرض سلام به حضورتون.
سلام و شب بخیر محضر شما عزیز گرامی و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز در اقصانقاط کشورمون، شایدم دنیا.
متشکرم. دیگه شما تخصصتون بین الملل، به دنیاش هم اشاره کردین، با اپلیکیشن ایران صدا همه جای دنیا واقعا میشه به راحتی شنید. متشکرم. و جناب آقای حمید رضا نیکتب دبیر بخش صنعت کارگروه مد و لباس کشور، عرض سلام دارم آقای نیکتب به حضور شما.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی.
متشکر از حضور هر دو بزرگوار و سرکار خانم فرح عربلو، تولید کننده و وارد کننده، عضو بنیاد ملی عفاف و حجاب، کارآفرین برتر و نماینده سازمان زنان انقلاب اسلامی. خانم عربلو عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشاءالله که تنشون سلامت باشه و از کرونا و همه بیماری ها دور باشند.
انشاءالله. متشکرم. و سرکار خانم سید رازی ابراهیمیان دبیر کمیته علمی حجاب و عفاف کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور. خانم ابراهیمیان عرض سلام به حضورتون.
عرض سلام خدمت شما و همکاران گرامی و شنوندگان محترم. بسیار خرسندم که در خدمت شما هستم.
متشکرم. من همین ابتدای برنامه عرض میکنم که مهمانان محترم هر جا که لازم بود وارد صحبت بشین صحبت کنیم. قراره تو این تقریبا دو ساعت یک گپ در واقع تخصصی و دوستانه‌ای رو بزنیم بابت این موضوع که به هر چالش‌ها و رانت‌های فراوانی رو درست کرده تو این حوزه. حالا من فکر می‌کنم در ابتدا شاید بد نباشه یه ذره می‌خوایم موضوع رو باز بکنیم، همونطور که قبل از برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم، شاید بد نباشه که خانم ابراهیمیان به یک سبقه از چادر مشکی اشاره بکنن و در واقع حالا برای شروع بد نیست که با این موضوع یه مقدار بیشتر آشنا بشیم.
در دهه 1330 شمسی اولین چادر مشکی جایگزین چادرهای رنگی در فرهنگ ایرانی شد. از سوئیس و آمریکا به ایران وارد شد.
بله.
که به نامهای پارچه‌های چادری کرپکیفی و کرپنازی شناخته می‌شدند. نزدیک به 30 سال پیش یک شرکت ژاپنی به نام میتسوبیشی در کنار تولید کشتی، خودرو و لوازم خانگی وارد عرصه پارچه بافی هم شد و بهترین پارچه های مشکی را روانه بازار کرد. یک کارخانه سوئیسی هم بعد از دو دهه تنوع پارچه های مشکی خود را افزایش داد و الکوسه را به شکل انبوه تولید کرد که مورد استقبال قرار گرفت. طی سه دهه اخیر ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و چین به ترتیب کشورهایی هستند که پارچه های چادر مشکی را در برندهای گوناگون تولید و به بازارهای کشورهای اسلامی به ویژه ایران صادر می کنند. به نامهای حریر اسفد، کریستال، کنگ، میتسوبیشی و غیره.
خیلی ممنون. از کودکی وقتی تو ذهن حداقل من هست بابت این موضوع که وقتی پارچه های چادری رو نگاه می کردیم یه مارک طلایی کنارش خورده بود و این اسمایی که شما میگفتین دقیقاً به ذهن متبادر میشه که بود و هست و حالا امیدواریم که توی این موضوع بتونیم یه مقدار ریستر به چالش‌هاش هم بپردازیم. خب آقای ابراهیمیان اصحایی میکنم اختیار داری. آقای دهنوی اجازه بدین من ادامهشو برم بعد خدمت شما هستم برای قسمت بعدی. آقای رضوانی من فکر میکنم شاید بد نباشه یه مقدار بپردازیم به این که ما فلسفه چادر مشکی رو وقتی در مورد صحبت میکنیم، چون میخوام یه مقدار بیشتر بررسی کنیم به صورت بین‌الملل بفهمید که بعد میخوایم وارد صنعت و اینا بشیم که آقای نیدب و خانم عربلو یه مقدار تخصص‌تر اون قسمت رو توضیح بدن. یه حالا بحث در واقع ایران رو اشاره کردن، یه مقدار شما به بین‌الملل بپردازیم. ما وقتی از چادر صحبت میکنیم دقیقاً کجا داره چادر استفاده میشه توی دنیا به جز ایران؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض کنم اسم برنامه‌تون خیلی قشنگه. حجره هم ما رو یاد حجرهای بازار میندازه، هم یاد حجرهای حوزه علمیه که من یه مدتی توفیق داشتم در کسوت طلبگی و وقتی اسم برنامه‌تون رو دیدم حس کردم ایشالله که همیشه حجرتون آباد و با برکت باشه. عرض به حضورتون که این چادری که خیلی زیبا تاریخچش رو البته خانم ابراهیمیان به زیبایی عنوان کردند، امروزه تو خیلی از کشورهای اسلامی استفاده میشه. کشورهای حوزه خلیج فارس، شاید اگر اشاره بخوایم بکنیم در کویت، در عمان، در امارات عربی متحده، حتی در عربستان سعودی با مدل‌های مختلف و سبک و سیاق سنتی که خودشون دارن از این چادر مشکی استفاده میکنند، ولی حالا غیر مشکیش رو دیگر مسلمانان استفاده میکنند. در جنوب شرق آسیا، در افغانستان چادر مشکی خب استفاده نمیکنن، ولی خب چادر رو استفاده میکنن. ولی به ویژه من سفری داشتم سال 1191 به غرب افریقا، به نیجریه، و یه نکته جالبی رو اونجا دیدم. زنان شیعه همشون چادر مشکی تنشون میکردن. زنانی که اهل سنت بودن، مسلمان‌ها خب چون کشور بزرگ و پر جمعیتی هست، قریب به 170 میلیون نفر جمعیت داره که بیش از 100 میلیون نفرشون مسلمان هستن، خب یه اقلیت 14-15 میلیونی شیعه هم در اونجا زندگی میکنن که علامت مشخصشون چادر مشکی هست. تو خیابون وقتی رد میشدن خودشون به زبان انگلیسی میگفتن شیعه وامن، زن شیعه. امروز تو خیلی از کشورهای اسلامی این رواج داره و خواستگاه استفادهش هست و به تبع نیازمند پارچه و اون الیاف و اون ماده نسج شده چادر مشکی هستند.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای نیک‌تب یه نکته‌ای که شاید حائز اهمیت تو بحث، حالا همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، همه صنایع این مباحث رانت‌هایی که به وجود میاد سر قوانین مختلفی که داریم، یه جایی سر وجود یک قانون، یه جایی سر نبود یک قانون، معمولا این اتفاق تو صنایع مختلف میفته، رانت‌هایی رو ایجاد میکنه. توی این بحث حالا با توجه به بازاری که داره و اینجوری که حالا اون در واقع تحقیقات میدانی و مواردی که توی ذهن من هست، شاید وارد کننده های ما به تعداد انگشتان دو دست در واقع باشن و تولید کنندگان ما هم که از این شاید خیلی کمتر، و عملا اتفاقی که داره میفته با یه معضلی روبرو هستیم که این تکلیف این دو هنوز مشخص نیست. یعنی وارد کننده نمیتونه کار خودش رو شاید درست انجام بده به خاطر اینی که اتفاقات تولیدی داره میفته، و از اون طرف بالعکس تولید کننده هم همین موضوع رو داره. تولید کننده هم به خاطر وجود وارد کننده ها شاید اون منافع تولید و مخصوصا توی این حوزه، حوزه‌ای که ما میتونیم صاحب برند ملی باشیم، به هر حال چادر مشکی یکی از محصولاتی است که در واقع برای حجاب و عفاف برای کشور ما داره استفاده میشه، روش داره تبلیغ میشه. اما نکته هایی که شاید خیلی ریز میکنه این موضوع رو اینه که واقعا چرا باید ما امروز دغدغه داشته باشیم اصلا سر این موضوع که بیایم در یک برنامه‌ای به این موضوع بپردازیم که چرا اصلا تولید کننده جاش مشخص نیست، وارد کننده جاش مشخص نیست. من فکر میکنم حضرت عالی یه مقدار میتونید تخصصی تر به این موضوع بپردازید که ما بیشتر وارد بحث بشیم.
بله، ببینین، من اگه یه سوال از مسئولین کشور بکنم که آیا با توجه به کم بوده چادر مشکی سراغ حجره های پارچه چادر رفتین یا نه، هیچ کی خبر نداره حجرهای بازاری که توی دیده همه هست، چرا سوال نمی کنن و چه معمایی و رازی پشت این صحبت شماست که ریز بشیم؟ اینه، ببینیم ما الان چادر مشکی میتونیم متری 20 تومن، یاردی 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن از حجره بخریم، ولی چه اتفاقی رخ میده؟ خانم عربلو هم تو این مسئله خیلی حاضرن که وقتی میره توی متری فروشی میشه یه نقطه میاد جلوش، میشه 200 300 400. ببینین کسی نیست رصد کنه بین توزیع و مصرف رو، یعنی
عرضه و تقاضا.
ببینیم وقتی الان بازار من میتونم پارچه 30 تومن 35 تومنی بدم، ولی میگه باید 10 تاقه برداری 20 تاقه برداری، وقتی میره تو مت فروشی میشه 200,000 تومان همون پارچه. خب این یه کاری داره مگه این نسخش؟ ببین آدمش پیدا نشده. تولید کننده من وقتی میاد حجره رو میبینه، چون تولید کننده میاد سراغ حجره میگه مشکی زده 25 تومان، ولی همون حجره فروشگاه داره توی زرتوش میده 300 تومان. ببینین، یعنی از اون بر مغلوب میکنه تولید کننده را. خب انگیزه دیگه برای تولید نیست، برای همینه وقتی میزنه میبره پلو حجره، نمیتونه ببره پلو فروشگاه تک فروشی و مت فروشی. خب ببینید الان 4 تا برنده، 3 تا برنده ایرانی ما داریم که تمام خانوم های طراح اینا را میشناسن. حالا خیلی یکشون تو گاندیه، یکی دیگه رو دستش اومده. خب این حدود 4000 5000 مدل پارچه داره، یعنی میدونن اون
تو زمینه چادر مشکی هم
چادر در مشکی هم دارن. ببینید چرا ما فضایی برای این چادر فرهنگی که نیاز جامعه مونه و ما خانم محجبمون جزء مقدسات و فرهنگ اسلامیه، ما حالا بحث سیاسیش وارد، من بحث تولیدشو دارم. ببین انگیزه ای برای تولید کننده من نیست که میگه الان کره چینی مالزی برزی ویتنام کجا. ما ببینین خانم ابراهیمیان اشاره خوبی کردن، پارچه سوئیسی که اومد، پارچه کرب ناز اومد، کارخونه کرب ناز زده شد سال 72، چرا را نمیفته؟ من خودم 25 روز اونجا مدیر تحقیقات آرندی شدم، بانگ ملت منو خواست و گفت برای چی اونجا رو میخوای را بندازی؟ ما نمیخوایم را بندازی. منم کلیتا رو انداختم رو میزم اومدم، دفتر مرکزشون دارم در اختیار من. ببینید چرا حسش نیست،
دلیلش چی بوده که در واقع همچین بحثی؟
نه ببین اصلا برای اینکه آدم هایی که توی بانک هاند و پول دستشون، الان کار پارچه میتسابوشی یا خود میتسابوشی یه آقایی اومده زده توی خانسار، 10 سال پلومه پلوم کردن 10 میلیارد بدهی بالا آورده، همون پارچه‌ای که الان متری 1.5 میلیون تومان رئیسشون رفته آورده. به من میگه آقای نیکتب یه بانگ ملی آشنا نداری برم من اینو درشو واکنم، الان که شما داد میزنه میگی چادر مشکی. یا آقای شفیع نامیه توی خانسار با ماهی 5 میلیون متر همه چیشم داره پارچه زده، میگه هر کی ببینه میگه مال سوئیسه.
خب چرا این اتفاق افتاده؟ این اینکه ما دقیقاً می‌خوام به همین بپردازیم.
ببینین ما نه کارخونمون مهمه، نه سالونمون، نه مواد اولیه‌مون. با توجه میگه مواد اولیه‌ام 100% خبر خوشی هم که برای شنوندگان داریم، تندگویان دسترسی به بهترین مواد اولیه و این باعث افتخار کشوره، چون ما صاحب پتروشیمی جهانی
طبعا.
حرف داریم برای گفتن. کره‌ایه که داره الان میده، حتی اندونزی مالزی موادش داره از ما میگیره میبره اونجا پارچه میکنه برمیگردونه. خب چرا که ببین آدمه نیست، سند مردن تجارت فقط دنبال اینه یه برگه بذاری آقا چی میخوای اینه میخوای، نمیرن پیگیری کنن.
برنامه وجود نداره.
برنامه هست، آدمش نیست.
یعنی احکام هست، حکام ایراد از احکام
نیست. اینا استادش آقای رضوان.
این بحث داره وارد جای خوبی میشه. من فکر میکنم خانم عربلو هم یه مقدار وارد بحث بشن که واقعا خانم عربلو حالا تو صفحه شما هم به عنوان تولید کننده و وارد کننده بود، در واقع یه مقدار بحث کارآفرین تو این حوزه یه مقدار شاید از زبان شما شیرین تر باشه شنیدنش.
سلامت بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ببینید من یه ذره تخصصی تر در این حوزه بحث میکنم، چون بنده خودم رو یه پکیج کامل میدونم به عنوان یک بانویی که محجبه هستم و چادر میگذارم. ببینید من هم تولید کنندم، هم وارد کنندم و هم مصرف کنندم. یعنی فکر میکنم بهترین نظر رو میتونم در مورد بحث چادر مشکی تو این رسانه خدمت شنوندگان عزیز بدم و کاملا تخصصی.
خانم در واقع عربلو یه سوال من میپرسم، چادری که الان شما پوشیدید قیمتش چنده؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید من اگه اجازه بدین از به بسم الله شروع کنم.
ما به بسم الله رو از اینجا میخوایم شروع کنیم. شما قیمت رو بگین فعلا تا بعد بخوایم وارد صحبت بشیم.
خواهش میکنم. البته این چادر مال پارسالی که من تهیه کردم، وارداتی هم
پارسال قیمتش هم مناسب تر بوده.
بله،
وارداتی
بله،
هم هست.
بعد عرض کنم خدمت شما تقریبا حدود 500,000 تومان. بله. فکر میکنم الان هولوش 700-800 تا 1 تومان باشه.
یعنی الان با عرض الان شاید یه چیز هولوش 2-3 برابر این قیمت الان میتونه باشه.
بله بله، چون چادر مشکی وارداتش کاملا مستقیما با دلار در ارتباطه و مشکلات
ما الان زندگیمون به دلار معمولا رابط داره، چون همه مواردمون با دلار ازن بالا پایین میره.
اگه اجازه بدین من در مورد بحث
حالا روم نمیشه اینو بگم، ولی واقعا یه وقتایی آدم شاید زبانش قاصر باشه بگه که روش نمیشه بگه چادری بشید. این یه نکته خیلی مهمیه.
بلده.
چون ما الان وارد بازار، من نمیخوام به این مقوله الان بپردازم، میخوام رو چادر مشکی تمرکز کنیم، اما واقعا بحث میره به این سمت. شما مانتوها رو با یه قیمت بسیار اندکی الان میتونید پیدا بکنید که خب سریع در واقع کار را میفته دیگه، عملا دیگه کسی دنبال چیز دیگه نخواهد رفت و تنوع خیلی زیادی هم داره. این اون نکاتیه که شاید چادر رو هم همون داره در بر میگیره.
دقیقاً. خب اگه اجازه بدین من در مورد
ببخشید شما یه چیزایی گفتین من اصلا زبانم باز شده اصلا تو این زمینه. ما ماسک رو نمیتونیم تامین کنیم و تو این اتفاقات بیایم الان تو این اتفاق بیایم ماسک رو مجانی بدیم به مردم. چرا نباید این کارو بکنیم؟ عددش چقدر میشه مگه؟ ما در مقابل اون درمانی که میکنیم، اون بیمارستانی که شلوغه، چرا امروز نباید ماسک رو مجانی در اختیار قرار بدیم؟
ما تبلیغ حجاب میکنیم توی کشورمون، کلی دستگاه هستن، دستگاه های موازی هم دارن کار فرهنگی میکنن، تبلیغ حجاب میکنن، ولی فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه.
اون
تبلیغ چیزی که برای عامه در دسترس نیست، بخشی از همون بودجه اگر صرف همین و دادن سوبسید به این میشد، عملا کار فرهنگی بود، عملا تشویق به حجاب بود. ما نیروی انتظامیمون داره میگرده نگاه میکنه، تلاش میکنن، البته
درست.
نگاه میکنن مامورین خدوم ببینن اگر روسری کسی مقداری عقب رفته یا کشف حجابی شده، سریعا پیامک بهش داده میشه، سازوکارش فراهم شده، میره ماشینش خودروش بین 7-10 روز خابونده میشه. از این طرف رو سفت گرفتن، ولی فاقد شی هستیم که بخوایم یه چادری رو در
اختیار. ای کاش آقای رضوانی، ای کاش اون هزینه‌ای که بابت اون بیلبوردا میشد میدادیم بابت همین اتفاقات. تو خود بحث ماسک هم خیلی شبیه اینه. خب از چادر دور نشیم. من عذرخواهی میکنم، قول میدم که دیگه وارد صحبت شما نشم تا انتهای صحبتتون. بفرمایید.
اشکال نداره. به هر حال گوینده ها این وظیفه اصلیشون اینه که به هر حال عنوان پیام بازرگانی وقتی بین
کلام. متشکرم. مرسی.
سلامت باشین. عرض کنم خدمت شما، ببینید در بحث تولید ما چند تا مورد رو همیشه بررسی میکنیم. یکی موضوع تخصصه، یکی ابزار و تسهیلاته، یکی کیفیت و قیمته. ما میخوایم اگر اساسی و اصولی در این موارد بحث بکنیم، میخوایم ببینیم کدومی که از اینا وجود نداره در زمینه بحث تولید چادر مشکی. اگر سراغ من تولید کننده بیاین، من اگر بخوام تخصصی بحث کنم، خب میگم آیا تخصصش وجود داره؟ اگه تولید نمیشه آیا تخصصش وجود داره؟ آیا ابزار و تسهیلاتش وجود داره؟ آیا کیفیت و قیمت هست؟ من یه چیز رو فقط میگم که خود بیننده ها قضاوت کنن در این مورد، چون نمیخوام
شنوندگان
عذرخواهی میکنم. ببینید من نمیخوام متعصبانه بحث کنم در این مورد، چون ما هر وقت متعصبانه بحث کردیم دچار خسران شدیم. من اصلا میخوام واقع بینانه به عنوان کسی که تجربه واردات هم داشتم، تولید هم داشتم، من مصرف کننده هم هستم. ببینید سال 93 ما یه مقدار خیلی کمی واردات داشتیم. شما نگاه کنید همون سالی که ما حالا بسیار بسیار خیلی کم بود، توی پکیج خیلی کوچیک، بسته خیلی کوچیک بود واردات داشتیم، همون موقع چادر مشکی رو اگه ما می‌خواستیم از حجاب شهر کرد بگیریم با قیمت 2 برابر 3 برابر 5 برابر باید خرید می‌کردیم.
و دلیل واردات شما هم این بود یا اینکه نه به دلیل حالا اون خاصیت
عرض می‌کنم؟ ببینید بحث واردات برمیگرده به اینکه آیا در تولید تخصص، ابزار و تسهیلات و کیفیت و قیمت میتواند برابری کند یا نه. مگه ما نمیگیم سال اقتصاد مقاومتی؟ مگه ما نمیگیم ما باید حمایت کنیم از اقتصاد ایران، اقتصاد کشورمون؟ آیا در این خصوص در بخش تخصصا در مورد چادر مشکی، تولید چادر مشکی، آیا تخصصش وجود داره؟ آیا ابزار و تسهیلاتش هست؟ آیا کیفیت و قیمت برابری میکنه؟ ما نگاه که وقتی میکنیم میبینیم این بسته‌ای که باید چرخه تولید رو ایجاد کنه میلنگه، دوچار مشکله. چرا دوچار مشکله؟ به قول فرمایش حاج آقای رضوانی میفرماین چی؟ میگن متولی نداره. آقای مهندس نیکتب میگن متولی نداره این قضیه. آیا فقط متولی ندارد؟ آیا این سه موردی که من درس کردم خدمت شما که چرخه تولید رو اندازی میکنه، آیا این متولی نیومده پیدا وجود داره و پیدا نشده، یا اینکه دغدغش نبوده؟ ببینید اینها اگر ما بخوایم بحث بکنیم، ما به عنوان عرض کنم خدمت شما به عنوان پرمصرف در این کشور در زمینه چادر مشکیم، یعنی ایران مصرفش از همه کشورهای دیگه در چادر مشکی بیشتره. به قول آقای رضوانی فرمودن یک کشوریه که دیگه الان حجاب به عنوان یک مسئله فرهنگی مطرح نمیشه، به عنوان یک موضوع استراتژی مطرح میشه. اصلا حجاب رو یک مسئله فرهنگی بیان نکنیم، کاملا استراتژی شده و داریم میبینیم که از غرب چه حجمه ای داره میاد بر این که، و ما داریم کمکش میکنیم، متاسفانه ما داریم کمکش میکنیم. و اینکه حفظ داشته کنیم، ما الان نمیتونیم چادریامونو نگه داریم، چه برسه افزایششون بدیم به خاطر قیمتهایی که وجود داره. من اینو فقط میخوام یه مقداری بحث رو چالشیش کنم دوستانی که حالا خب من میتونم در مورد این مسائلی که مطرح کردم کاملا تخصصی توضیح بدم، ولی میخوام ببینم آیا در این سه آیتم ما کجای قصه نشستیم.
خب شاید بد نباشه همین موضوع رو ببینید، چون یه نکته‌ای که واقعا پایز اهمیته اینه که ما تقریبا ادعای این رو داریم که همه این آیتم ها رو داریم.
بله.
ولی در واقع مواجه میشیم با نقصان تو این موضوع و میبینیم که اتفاقا در هر ستاش هم خیلی جاها مشکل داریم. خب چرا ما اصلا وارد این موضوعی که تخصصش رو نداریم میشیم و اظهار نظر میکنیم بابت اینه که اینها رو تا این حد پر هستیم یا نیستیم؟ بفرمایید.
عرض به حضورتون که من یه مثالی میخوام خدمت شما بزنم. حالا دوستان بیشتر در عرصه تولید و واردات فعالتر هستن. ولی خب من قبل از اینکه این جلسه بیام یکی دو روزی در همین حوزه مفصل تحقیق کردم. من برخورد کردم به کارخونه در عرض سال 85 تکنولوژی چادر مشکی رو از کشور کره وارد کرد. تکنولوژی رو وارد کرد. سال 85 هم عرض میکنم که دیگه تو رسانه دعوای اصلاح طلب و اصولگرا نباشه. دیگه دولت یه دولت دیگه ای بود. شاید یه مقداری از نظر مسائل سیاسی متفاوت بود.
درست. آقای نیک‌تبوس‌خواهی میکنم. اون کارخونه که شما فرمودین چه سالی بود؟
اون 872 بود.
72.